أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در ادله تاثیرگذاری مصلحت در در اجرای احکام شرعیه و امتثال اونها بود. گفتیم مهمترین دلیل مؤثر بودن مصلحت در امتثال احکام شرعی قاعده اهم و مهم است که از قواعد مورد اتفاق و مقبول نزد فقها در ابواب مختلف فقهی است. خب، بعد از بیان مستندات و ادله قاعده اهم و مهم که تقریبا 7-8 دلیل و شاهد و مؤید ذکر کردیم، نوبت میرسه به اینکه خب حالا این مسئله رو، یعنی خود دلیل بودن تأثیرگذاری مصلحت رو اثبات بکنیم. البته ادله 7-8 گانه ای که ذکر شد و اینا ادله خود قاعده است، یعنی این که چرا اهم بر مهم مقدم میشه. از آیات و روایات و اجماع و عقل تا سیره معصومین، سیره عقلا، سیره متشرعه، در دلیل عقلی البته ما خیلی به اجمال ازش عبور کردیم. خب تقریرهای مختلفی از دلیل عقلی برای این قاعده شده که دیگه حالا ما چون بنامون بر اشاره به این مستندات بود ازش عبور کردیم. مثلا محقق نائینی در مورد دلیل عقلی اعتبار و مشروعیت قاعده اهم و مهم از این طریق وارد شده که در صورت تزاحم وقتی دو تکلیف که یکی اهم است و دیگری مهم با هم تزاحم می کنند، تکلیف اهم موجب می شود مکلف از امتثال تکلیف مهم عاجز بشه و این عجز از مکلف، عجز مکلف از امتثال تکلیف غیر اهم یا مهم، در واقع به معنای انتفاع شرط قدرت در تکلیف، و وقتی این شرط منتفی شد که اندر تکلیف مهم دیگه فعلیت نداره و تکلیف مهم فعلیتش ساقط میشه، بنابراین اون تکلیفی که فعلیت داره تکلیف اهم است. این حالا یه به اصطلاح دلیل، یه تقریر. حتی تقریرهای دیگری هم از دلیل عقلی میتوانیم ذکر کنیم که حالا گفتم چون بنای ما بر اختصار و اجمال بود از این مسئله عبور کردیم و عبور میکنیم. نتیجه بحث این شد که به هر حال در این که اهم بر مهم مقدم می شود هر دینی نیست، این مطلبی است که حالا در کلمات بزرگان هم به اون تصریح شده. مثلا شهید اول در کتاب قواعد این عبارت رو دارد که ولو تقابلت المصلحت و المفسده فان غلبت المفسده درعت کل حدود فانها مفسده به نظر الى العلم و فی ترکها مفسده اعظم فتدرع المفسده العظمى باستیفائها لأن في ذلك مراعاة للأسلح و إليه الإشارة بقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. می‌فرماید اگر مفسده مصلحت و مفسده با هم تقابل پیدا بکنند و امکان امتثال و عمل به هر دو نباشد، قاعدتاً باید اون طرفی را که غلبه دارد اخذ بکنیم که جانب اهمه. اگه مفسده غالب باشه باید اجتناب بشه، کنار گذاشته بشه. مثلا کسی که حد بر او جاری میشه، این گرفتار درد و الم روحی و جسمی می شود. علاوه بر این برای اطرافیان او هم این الم جریان پیدا می کنه. اما از اون طرف ترک حدود مفسده بزرگتری دارد که به واسطه این مفسده بزرگتر ما از اون اجتناب میکنیم، اون رو نادیده میگیریم و به این کاری که جلوی این مفسده بزرگتر را میگیرد ملتزم میشیم. یا مثلا باز در ادامه داره و این غلبت المصلحه قدمت کس صلات مع النجاسه او کشف العوره فان فيه مفسده لما فيه من الاخلال بتعظیم الله تعالی في الله يناجي الا تلك الاحوال الا ان تحصيل الصلاه اهم. یا مثلا اگر جانب مصلحت غلبه داشته باشه اون مقدم بشه، میشه مثل صلات مع النجاسه یا صلات در بدون لباس که کشف عورت شده باشد. خب این صلات مع النجاسه یا کشف عورت مفسده دارد، چون بالاخره کسی که در برابر خداوند تبارک و تعالی قرار میگیرد اگر با حالت کشف عورت باشه یا نجاستی در بدن او یا لباس او باشد، این که نه با بزرگ داشت خداوند تبارک و تعالی و رعایت شأن معبود سازگار نیست. یعنی که انه مناسب نیست کسی خدا را با این حال و در این حال به اصطلاح با خدا گفتگو بکنه. ولی چون مصلحت صلات مهمتر است، قهرن این غلبه پیدا میکنه و صلات مع النجاسه یا حالا مع کشف العوره با یه خصوصیاتی با یک شرایطی جائزه. و منه نکاح الحر الامه و قتل نساء الكفار و سبیانهم و نبش القبور عند الضروره و تقریر الكتابی على دینه و نظر الى الاوره عند الضروره. دیگه اینقدر دامنه رعایت اعظم المنفعتین اعظم المصلحتین یا اخف المفسدتین را در نظر به اصطلاح ملاک قرار دادن و حتی در مواردی که ضرورت هم ممکنه انسان را وادار به انجام این کار بکنه، اون را هم بر مبنای همین قاعده اهم و مهم تفسیر و توجیه کردن. ببینید، میخوام اینو عرض بکنم، بالاخره این قاعده اینقدر مهم است که نه تنها خودش مستند و مبنای بسیاری از احکام شرعی است و فقها بر اساس اون در ابواب مختلف فقهی فتوا دادن، بلکه بسیاری از قواعد فقهی دیگه هم به این قاعده برمیگرده، یا حداقل می توانیم بگیم این قاعده یکی از مهمترین ادله بسیاری از قواعد دیگه است. از جمله قاعده المیسور لا یسقط بالمحسور، قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، قاعده نفی سبیل، قاعده عرض به حضور شما تقیه، قاعده حفظ نظام یا عدم اختلال نظام، قاعده ملازمه، ملازمه بین عقل و شرع، قاعده از ضرورات تتقدر و به قدرها، قاعده ما لا یدرک کله لا یدرک کله. اینا قواعدی است که حالا حداقل برخی برای اثبات اونها به قاعده اهم و مهم استناد کردن. حالا همه، این که همه در اینا مثلا اتفاق نظر داشته باشن، مثلا برخی در مورد قاعده تقیه یکی از دلائل اعتبار و حجیت اون را در کنار سایر ادله همین قاعده اهم و مهم به اصطلاح دانستن، یا قاعده لا حرج مثلا، یا لا ضرر طبق باز برخی از انظار. به هر حال این قاعده از قواعدی است که خودش مبنای مشروعیت برخی از قواعد دیگر قرار گرفته. حالا اتفاقا قاعده مصلحت هم بنابر حالا مطالبی که تا به حال گفتیم و از این به بعد هم بیان خواهیم کرد، خود قاعده مصلحت هم جدا از این که مستند به قاعده اهم و مهمه، خود قاعده مصلحت هم باز مبنای اعتبار و مشروعیت بعضی از قواعد دیگر هست. خب ما به هر حال ببینید، این که ما داریم میگیم قاعده اهم و مهم یه دلیل مهمی برای اعتبار و مشروعیت رعایت مصلحت و ملاحظه اون در مقام امتثال احکام شرعی است، این به هر حال یه مطلبی است که حالا یا ادعایی است که ما باید این رو ثابت کنیم. اصل تأثیرگذاری اون در مرحله جهل، در مرحله استنباط، در مرحله امتثال فی الجمله ثابت شده در گذشته، در به اصطلاح بحث های گذشته، اما عمده حالا ما در مقام امتثال باید این رو به اصطلاح اثبات بکنیم. ببینید حالا ادله ای هم که ما برای تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال احکام شرعی ذکر میکنیم، برخی به صورت کلی تأثیر اون رو در انواع احکام شرعی میگذارن، مثل همین مسئله به اصطلاح اهم و مهم. این قاعده اهم و مهم یه قاعده ایست که مؤثر در احکام شرعی، اهم از این که در امتثال احکام شرعی، اهم از این که حکم اولی باشه یا ثانوی یا اصدار حکم حکومتی. این یه مطلب عرض به حضور شما کلیست. اما برخی از ادله طبیعتاً مختص به برخی از احکام شرعیه، قاعده یعنی مختص به اثبات تأثیرگذاری مصلحت در بعضی از احکام شرعیه، امتثال بعضی از احکام شرعیه. قاعده تقدیم اهم بر مهم هم در امتثال احکام اولی، هم در امتثال احکام ثانوی، هم در امتثال احکام حکومتی اثبات میکنه تأثیر مصلحت رو، چون اساساً مبنای اعتبار و یا مفاد به اصطلاح این قاعده تقدیم تقدیم راجح علی المرجوه. خب یا راجح بر مرجوه گفتیم حتی شامل ارجح المصلحتین هم میشه، اونا هم بالاخره به طور نسبی راجح و مرجوه هم. خب این که اینو در مقام امتثال باید ببینیم چگونه است و واقعا آیا اینجوریه. من حالا این روایتی که عرض میکنم این خودش هم مستقلن میتواند مورد استناد قرار بگیره در بخش روایات، هم در مورد به اصطلاح همین قاعده تقدیم اهم بر مهم که مربوط به امتثال احکام اولیست. ببینید یه روایتی از امیر المؤمنین که می فرماید قال لا اقیم على احد حدا به ارض العدو حتی یخرج منها مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو. امیر المؤمنین می فرماید که بر کسی که در عرض دشمن، در سرزمین دشمن حضور دارد حد جاری نمی کنه. من هیچ کس رو در عرض عدو برش حد جاری نمی کنم. البته معلومه این درباره کسی است که بالاخره کاری کرده که باید حد برش جاری بشه. میگه من حد جاری نمی کنم تا اینکه از اونجا خارج بشه، حتی یخرج منها. چرا؟ مخافت ان تحمل عالمی، از خوف این که او این کار، یعنی این جاری شدن حد بر او، غیرت او را و عصبیت او را تحریک بکند و به دشمن ملحق بشه. این وسائل جلد 28 صفحه 24 باب 10 از ابواب مقدمات حدود. خب ببینید، الان اقامه حدود، این که حد یک حکم اولی الهی است، این که باید حد عرض به حضور شما، حالا هر حدی هست، هر کی هر کاری کرده، خب این یه حکم اولیه. اما وقتی میخواد اجرا بشه و امتثال بشه، این مسئله را امیرالمؤمنین در نظر میگیرد که آیا اجرای این حد عوارض منفی داره یا نداره. میفرماید مخافت از خوف این که اجرای حدود باعث بشود که شخصی وادار بشه به دشمن پناه ببره، اجرای حد الهی رو در مورد او متوقف میکنه. و این بر چه اساسی صورت گرفت؟ این الان بحث امتثال حکم خداست. کسی شراب خورده یا زنا کرده، نعوذ بالله، باید حد برش جاری بشه. اما نمیتوانیم اجرای حد که از به اصطلاح مهمترین احکام الهی است و این همه تأکید بر اون شده و این همه آثار و منافع و فواید برای اون ذکر شده، این رو با قطع نظر از شرایط و ملاحظه تأثیرات و عوارض اون انجام داد. حالا ما الان نمیخوایم بگیم به ادنا مناسبتی، به کوچکترین بهانه‌ای میتوان مثلا یه حکم اولی رو تعطیل کرد، ولی به هر حال با ضوابطی که برای تشخیص مصلحت وجود داره و این که کسی که صلاحیت دارد مصلحت را در بین دو مصلحت، مصلحت اهم را در بین دو مصلحت تشخیص بده، اونا خب در جای خودش. اصل این که امتثال حکم الهی و اجرای حکم الهی منوط به این مسئله است، این یه چیزی است که قابل انکار نیست. یا مثلا در مورد لحم الحمار یه روایتی است، البته این مسئله اجرای حدود را و توقفش بر عرض به حضور شما این امر در یه روایتی از پیامبر گرامی اسلام هم نقل شده. اما در مورد یه حکم اولیه دیگه، ببینید، این که حالا خواهیم بگیم یه حکم اولی در یه شرایطی تغییر میکنه، این بلکه به مقام امتثال مربوط میشه دیگه. این هم گفتم بعضی از این روایات هم مربوط به مقام استنباطه، یعنی فقیه با ملاحظه اینها میتونه در مرحله استنباط این امور را لحاظ بکنه و هم در مقام امتثال و اجرا این رو لحاظ بکنه و حالا یه حکم دیگری رو جایگزین کنه. محمد ابن مسلم و زراره عن ابی جعفر علیهم السلام علیه السلام انهما سألاه عن اکل لحوم حمار الاهلی حمیر الاهلیه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها يوم خيبر. وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت همولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. وسائل جلد 16 باب صفحه 323 باب 4 از ابواب الاطعمه و الاشربه حدیث 1 فرماید محمد ابن مسلم و زراره در یه روایتی از امام باقر علیه السلام نقل کردن، یعنی سوال کردن این دو از خوردن گوشت حمار اهلی. امام باقر در پاسخ فرمود که رسول خدا در جنگ خیبر خوردن اون را حرام کرد، چون در اون دوران حمار به عنوان مرکب مورد استفاده قرار می گرفت. اما انما الحرام ما حرم الله فی القرآن، اما این یک حکم اولی نبود، بلکه خداوند تبارک و تعالی اون چیزهایی که حرام است را در قرآن بیان کرده. بنابراین حرام همون چیزهایی است که خداوند در قرآن بیان کرده. خب ببینید این جواز خوردن گوشت حمار به عنوان حکم اولی در یه شرایطی وقتی میخواسته مثلا مردم میخواستن به این حکم اولی عمل بکنن، میخواستن امتثال بکنن. حالا امتثال این حکم اولی که فقط احکام الزامی که نیست، که بالاخره احکام یه دائره وسیعی داره. خب این حالا مباح بوده مثلا یا نهایت مکروه بوده، چنانچه حالا از بعضی روایات دیگر همین به دست می آمد، یعنی جایز بوده به هر حال. اما این جواز به دلیل یه شرایط خاصی اون وقتی که میخواسته مورد عمل قرار بگیره تبدیل به منع شده، یعنی مصلحتی که در منع و اجتناب و ترک در اون دوران بوده، در دوران جنگ، در جنگ خیبر، باعث شده که حضرت منع بکنن. و الا به حسب حکم اولی این جایزه و منعی نداره. خب اینا همه حداقل اعتبار مصلحت در مقام امتثال و اجرای حکم الهی را میرسونه و میشه ازش استفاده کرد. البته باز ببینید اینجا باز اهم و مهم در کار، یعنی جواز مصرف و خوردن گوشت الاغ و اینکه می توانستند از اون استفاده بکنن مشکلی پیش آمده؟
نه.
بله. خب این یه حکم اولی به واسطه مفسده‌ای که ممکن بود در امتثال یا در اجرای این حکم الهی پیش بیاد متوقف شده. خب در دوران امر بین اون مصلحت یا مصلحت مهمتر یا این مفسده و یه مفسده بزرگتر، خب حضرت به اصطلاح فرمودن این ممنوعه و اون را حرام کردن. خب این به امتثال مربوط میشه و بر مبنای مصلحت اهم و مهم یا تقدیم و راجه علی المرجوح این تصمیم گرفته شده. یعنی تمام مواردی که حالا ما میخوایم ذکر بکنیم چه اینجا چه قبلا ذکر کردیم، اینا همه بر همین اساس به اصطلاح صورت گرفته. پس دلیل مهم و اصلی که اثبات میکند تأثیرگذاری مصلحت را در مرحله امتثال همین قاعده اهم و مهم. البته ببینید الان ما در مورد قاعده اهم و مهم بحث زیاد داریم. ما اگر بخوایم به اصطلاح درباره این قاعده و ابعاد و زوایای این مسئله بحث بکنیم جای بحث هست دیگه، ما به همین حد اکتفا میکنیم. ببینید مثلا یکی از بحث هایی که در این رابطه مطرحه و مهمه معیارها و ضوابط تشخیص اهم نسبت به مهمه. خب این خودش یه بحثی است. بعضی از بزرگان محققین برای این مسئله ضوابطی رو ذکر کردن، خود مرحوم ناینی عرض به حضور شما، بعضی از شاگردان ایشون مثل مرحوم مظفر اگه خاطر دون باشه در کتاب اصول فقه یه ضوابطی را برای تشخیص و تمیز اهم از مهم ذکر کرده اند. خب اون مقداری که حالا در ذهنم هست، مرحوم مظفر یه چیزی حدود مثلا 10 معیار ذکر کرده، مرحوم آقای ناینی یه 5-6 وجهی یا معیاری رو برای اهم ذکر کرده. اینکه مثلا اگر یه مصلحتی مربوط به دین باشه، مربوط به حفظ دین، حفظ اسلام، حفظ بیزه اسلام، این قطعا بر مثلا مصلحتی که در یک حکم فرعی الهی وجود داره مقدمه. این مصلحت حتی بر جان افراد هم رجحان داره. مصلحت دین، مصلحت اسلام، مصلحت حفظ کیان اسلام، این بر همه مصالح تقدم داره. این یه معیار. دوم این که مصلحت جمعی و اجتماعی بر مصلحت فردی و شخصی مقدمه، اینم یک معیاره که بالاخره ما میخواییم وقتی اهم و مهم بکنیم طبیعتا این بالاخره در دوران امر بین این دو مصلحت اجتماعی مقدم بر مصلحت فردی است. مصالح مربوط به جان، مال و ارز مردم بر سایر مصالح تقدم داره. به عبارت دیگه حق الناس بر حق الله تقدم داره. حالا اینا مطالبی است که حالا مرحوم مظفر گفته، ولی لزوماً به این معنا نیست که اختلافی درش نباشه. حالا من به یک نمونه از اختلافات اشاره میکنم. در برخی از مصادیق اینا اختلافه، یعنی مثلا در این که حق الناس مقدمه بر حق الله، و آیا این تقدم حق الناس بر حق الله اطلاق داره یا نداره، این محل اختلافه و اینم تابع این است که ما ملاک تقدیم الاهم بر مهم را چی بداریم. مثلا ممکنه یک کسی بگه ما به طور کلی مصالح اخروی را، یا به عکس مثلا مجازات‌های اخروی را به عنوان معیار برای تقدیم در نظر میگیریم. میگیم اگر یه چیزی مجازات و مؤاخذه اخروی سنگین تری داشته باشه، این حتما مقدمه بر اون کاری که مؤاخذه و مجازات اخروی اون خفیفتر و سبکتره. بر همین اساس اومدن در مورد حق الناس این بحث رو مطرح کردن. خب بعضی میگن به طور کلی، مثل مرحوم مظفر و البته برخی دیگه میگن حق الناس در هر صورت تقدم داره بر حق الله و سایر حقوق، برای اینکه مجازات و مؤاخذه و عقاب اخروی حق الناس شدیدتر است از سایر امور. اگر یک کسی مثلا یک عرض حضور شما حکمی از احکام الهی را ترک بکنه، یعنی مخالفت بکنه، معصیت بکنه، خب این مجازات داره و نهایتش این است که خدا تبارک و تعالی او را عفو میکنه. مجازات داره، اما این مجازات قابل عفو از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. اما اگر کسی حقی از حقوق مردم را تضییع کرده باشد، این از اونجا که خود خداوند هم این رو منوط به رضایت صاحب حق کرده و گذشت و عفو او را ملاک برای عدم مؤاخذه قرار داده، این معلومش مؤاخذش روز قیامت شدیدتره. و چون این چنینه، در دوران بین حق الناس و غیر اون از سایر حقوق، حق الله مثل حق الله، حق الناس مقدمه. اینو به عنوان یه معیار ذکر کردن. خب برخی با این مخالفت کردن و این معیار را اصولا نپذیرفتن که ما کاری به مجازات اخروی نداریم، برای تشخیص اهم نسبت به مهم باید ملاکات را نگاه کنیم، این ملاکات در چه درجه ای از اهمیت هستند. خب روشنه که خود ملاکات هم اولا کشفش چندان آسان نیست و ثانیاً درجه اهمیت و مرتبه اهمیت اینها رو به سادگی نمیتوان کشف کرد. علی‌ای حال این از اموری است که به عنوان معیار ذکر شد. یا مثلا میگن واجب مزیق مقدمه بر واجب موسع، واجبی که بدل دارد، واجبی که بدل ندارد مقدمه بر واجبی است که بدل داره. عرض به حضور شما یه معیارهایی رو به عنوان معیار و ضابطه تقدیم تشخیص اهم ذکر کردم، یعنی با این معیار اگر ما مثلا امرمون دائر شد بین دو حکم شرعی، با این معیارها میتونیم اهم و مهم را تشخیص بدیم و اون را مقدم بکنیم. حالا اینا نوعا اینا از احکام اولی هست، نوع حالا این مواردی که ذکر شد حدود 10 مورد هست به نظرم در ضابطه برای خب، اما باز برخی از اینا عرض کردن محل اختلاف. یکی از مواردی که محل اختلافه، حالا ما عنوان نمونه عرض میکنم، یکی از مواردی که محل اختلافه مسئله پذیرش ولایت حاکم جور در صورتی که مصلحت در پذیرش اون باشه. خب اینجا یه اختلافی است بین امام رحمت الله علیه و شیخ انصاری که حالا این اختلاف رو من فردا شما را ذکر میکنم و یه نتیجه گیری و جمع‌بندی خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین. این آقایون که سوال کردید امروز این